اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. به روح امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره صلوات تقدیم میکنیم. یه چند وقتی در مسائل مالی خمس صحبت کردیم، یه چند تا مسئله هم درباره مسائل زکات صحبت میکنیم. در خمس در همه اموال هست، اگر از خرج سال بیشتر باشه، و در سرمایه هست بعد از یک سال، و مواردی داره که اون چیزی که مبتلا به بود در این چند وقت خدمتتون عرض کردیم. در زکات میگن در چند چیز واجبه: گندم و جو و خرما و کشمش و طلا و نقره و شتر و گاو و گوسفند. یکی از مراجع میفرمایند مال و تجاره هم زکات داره بنابر احتیاط لازم، حالا اون به اصطلاح مسئله داره. من یه دونه مسئله راجع به زکات طلا عرض کنم خدمت شما که خدمتتون میخونم، چون خیلی ها میپرسن که آیا در سکه هایی که مردم میخرن میفروشن یا براشون کادو میارن یا میخرن نگه میدارن، آیا در این سکه ها هم زکات هست یا نه؟ اگر سال بماند در سکه های مثلا بهار آزادی، یک بهار، نیم بهار، ربع، اینها، یا سکه های دیگر. میفرمایند که زکات طلا و نقره در صورتی واجب می شود که آن را سکه زده باشن، یعنی نقش و نگار داشته باشه به عنوان سکه زده باشن، یک، و معامله با آن رواج داشته باشد. یعنی چی؟ یعنی عرف باشه که بریم الان تو جامعه یه ربع سکه بدیم، مثلا برای من یه عرض کنم که عبای آدیداس بیارین. این عرف باشه تو جامعه که شما یه ربع سکه بدین یه عبای آدیداس بخرین. الان در جامعه های ایرانی آیا این عرفه که با سکه معامله کنن؟ نه، همونطوری که عرف است که با اسکناس معامله کنن، با تراول معامله کنن، با چک معامله کنن، در بعضی از جاها با دلار معامله کنن، بعضی از جاها با اون بهتر از دلار، چی بود اسمش که قرمز بود، زرشکی بود، مایل به گلبهی، من نمیدونم چرا اونی که پنج نوشته دو تا صفر داره خیلی دوست دارم، نمیدونم چرا، این خودش یه مرض روحیه، خیلی دوست دارم. با اونها هم الان رواج داره معامله، یعنی یه جایی ما بریم بگیم که آقا جون من دو ریال ایرانی ندارم، دلار دارم یا یورو دارم، پوند دارم، معامله میکنن، اما با سکه معروف نیست. لذا میفرمایند که چون طلا و نقره در صورتی واجبه که سکه زده باشن و معامله با آن رواج داشته باشد. این یه مسئله. طلا و نقره سکه‌داری که زنها برای زینت به کار می‌برند، در صورتی که رواج معامله با آن باقی باشد، یعنی باز معامله با او معامله پول طلا و نقره با اون شود، بنابر احتیاط زکات واجب است. اینجوریه، الانگورو مثلا آدم می‌خواد بره توی فروشگاه چیزی بخره، می‌خوان یه کفش فرض کنید که نایک بخرین، یه النگو ببرین بگیم میخوام یه کفش نگه، یه نعلین نجفی نایک بخرین، هست اینجوری؟ نه، رواج نداره. پس با اسباب زینت طلا و نقره بانوان اگرچه سکه باشه، یعنی علامت داشته باشه، زده باشن طلای خالص شمش نباشه، معامله نمیشه، بنابراین زکات نداره. بقیه چیزایی هم که زکات داره برای این جلسه و آقایونی که اینجا هستن مبتلا به نیست، که حالا من باز فکر میکنم مسائلی که برای شما مبتلا به باشه عرض میکنم. به روح همه محدثینی که راویان حدیث در طول تاریخ بودن و دین و تشیع رو به دست ما رسوندن صلوات تقدیم میکنیم. ما در ماه رجب طبق برنامه ای که یه چند ماهی خدا به ام توفیق داده که در هر ماه در مورد یکی از ائمه ای که کمتر دربارشون گفتگو میشه صحبت میکنم، در ماه رجب امسال درباره حضرت امام ابوالحسن هادی علیه السلام صحبت کردیم. در این ماه خدا به همون توفیق داد یه به اصطلاح کتابی از قبل رفقا زحمت کشیدن از سخنرانی های ما به نام هادیان در کلام امام هادی علیه السلام، یکی از برترین احادیثی که و گفتگوهایی که به صورت زیارت از امام هادی نقل شده، زیارت جامعه کبیره است که خیلی زیارت معروفیه و خیلی جالبه، خیلی جالبه. من این زیارت رو از اون موقعی که از جوان بودم و آشنا شده بودم خیلی دوست داشتم و گاهی که خدا توفیق میداد در مثلا حرم حضرت رضا علیه السلام یا در مکه کربلا که مشرف می شدم خیلی می خوندم. یه 70-80 جلسه ای در شرح زیارت صحبت کردیم، حالا شده 3 جلد کتاب که اسمشو گذاشتیم هادیان در کلام امام هادی علیه السلام، که حالا نمیدونم بچه ها آوردن امروز یا نه، حالا به هر حال هست. حضرت هادی علیه السلام جز امام های مظلوم ماست. عرض کنم که لقبشونم عسکریه و لقب امام 11 هم عسکریه. این پدر و پسر به دلیل اینکه در پادگان نگهداری میشه از اون ائمه ای که بسیار مظلوم هستند امام هادی علیه السلامه. این پدر و پسر ملقب به عسکری هستند، پادگانی را متوکل خلیفه عباسی عرض کنم که درست کرده بود در سامرا، که در اون پادگان کسانی را که میخواستن تحت الحفظ باشه نگهداری میکردن. امام هادی و امام حسن عسکری علیه السلام رو در اونجا نگه داشته بودن، لذا اونا میگن عسکری. الانم در سامرا که این دوتا امام مقبرشون و ذریح مطهرشون اونجاست بهشون میگن عسکریه، یعنی دو تا امام عسکری علیه السلام. حضرت امام عسکری علیه السلام 41 سالشون بوده که شهیدشون کردن و در سال 252 به شهادت رسیدن، که امام حسن عسکری به امامت رسیدن تا 268 سال، اما امامت حضرت امام هادی 33 سال بوده که از این 33 سال امامت، یعنی حدود 7 سال بودن که به امامت رسیدن، پدرشون حضرت جواد علیه السلام مسموم شدن و کشته شدن، ایشون 7 سال 6-8 سالشون بود به امامت رسیدن تا 40 سالگی 33 سال 32 سال دوران امامتشون بود. 20 سال از این 33 سال را در عسکر در سامرا بودن و تحت الحفظ، لذا کمتر مردم میتونستن با ساحت قدس ایشون تماس مستقیم داشته باشن. اینی که حدیث و روایت هم از ایشون به اندازه برخی از ائمه توفیقات بیشتری داشتن حدیث بفرماین، مانند امام باقر و امام صادق که اون دوتا استثنا بودن، به اندازه اونها حدیث از امام هادی نقل نشده ولی احادیثی هم نقل شده. حالا ما در این ماه راجع به امام عسکری علیه السلام تو کلاس‌های خصوصیمون و سخنرانی‌های عمومیمون تا اونجایی که میشه میخوام صحبت کنم. در ریفرنس‌های اولیه ما راجع به امام هادی مطلب خیلی زیاده، منتها از امام هادی خیلی زیاد حدیث نیست. در این حال این دانشمندی که برای همه ائمه مسند درست کرده، مسند امام هادیش هم هست که عرض کنم که 400 صفحه مطلب آورده. یکی دو تا حدیث از ایشون میخونم. حدیث اول که میخوام بخونم یک مقدمه داره. مقدمه ای که داره اینه که برای شما عزیزان، آقایون که هستن، خانم هم هستن تو جلسه، خانم ها که اون منزل هستن و آقایان که اینجا خدمتشون هستیم، اگر بخوام برای شما زمان را تعریف کنم در سه جمله، که اینو یک ساله دارم به دوستانم خصوصی عمومی میگم، زمان را براتون تعریف میکنم در سه جمله. جمله اول، ما یک مثلا میخوام بگیم که صنعت، مثلا صنعت ساعت پیشرفت کرده، میگیم پیشرفت کرده، تکامل پیدا کرده. یه وقت میخوام بگیم که صنعت ساعت پیشرفت فوق‌العاده کرده، میگیم سیر صعودی کرده. یه وقت میخوام بگیم که صنعت ساعت طوری پیشرفت کرده که برای هیچ دانشمندی قابل پیشبینی نبوده، الان فوق‌العاده شده. لغت‌های مختلفی به کار میبرن. از سال 2000، یعنی 12 سال پیش، سال 2008 رو یک اسم‌گذاری کردن مدیران اینترنشنال جهانی. چه اسم گذاشتن؟ گفتن سال 2008 سال انفجار آیتیست. انفجار، نه پیشرفت. و همینطور هم شده. الان همین یه سال اخیر، همین دو سال اخیر، همین 6 ماه اخیر، همین قوطیایی که دست شماها هست، مال این مرجع تقلید است که اخیراً از دنیا رفت، استیو جابز، این قوطیا چه کارایی انجام میده؟ همین آیپدا چه کارایی که انجام نمیده؟ حافظه یه قوطی که دستته باش موبایل بازی میکنی 64 گیگ، اصلا یه چیز عجیب غریبه و بیشتر. بعد بلوتوث میکنه، وایرلس داره، نمیدونم ارتباط داره، عکاسی داره، حافظه های عجیب غریبی داره، خیلی کارا که بسیاری از کاراش دیگه بچه های ما فقط اسمس باش انجام میدن و بازی های عرض کنم که یک کمی کودکانه. خیلی امکانات داره. پس زمان ما زمان انفجار آیتیست. کسی منکره؟ اون وقتا به بچه هامون میگفتیم که با بچه های بد نگرد. الان نمیگردم، تو همون اتاقم که نشستن تخ 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 4 تا دکمه با تمام دنیا هم میبینم هم میشنوم، هم میگم، هم مینویسم، هم ثبت میکنم. اصلا اسم این مونیتورا رو، برنامه رو که گذاشتم ویندوز، برای اینکه شما در آن واحد 10 تا پنجره باز میکنید، همین اطلاعات رو میبینید، هم با اونجا کار میکنید، هم با یه جای دیگه ارتباط برقرار میکنید، هم یه چیزی گوش میکنید، هم جمع میزنید، هم مقایسه میکنید. انفجار اطلاعات. و این انفجار اطلاعات خب بشر رو از زیر زمین برده بالای عرش از نظر پیشرفت. منتها هر چیزی هر چقدر که ارزشش و حساسیتش بیشتر باشه، به همون اندازه خطرش هم بیشتره. یه قلوه سنگ ارزشی نداره، لذا قلوه سنگ افتاد تو کوچه. اما یه دونه سکه سوئیسی مثلا نمیدونم چند اونس، این ارزش داره، لذا میذارن تو یه جعبه، جعبه رو میذارن تو کیف، تو خونه باشه، تو گاو صندوق، تو گوساله صندوق، حفظ میکنن که کسی بهش دسترسی نداشته باشه. چرا؟ برای اینکه ارزشمند، خطرش هم زیاده. یعنی خدای نکرده یه دوز یا گم بشه یا دوز ببره، یه دونه سکه ببره، مثلا 800 هزار تومان اون چیزای سوئیسی، ایرانی نمیدونم نزدیک 700 تومان، حالا امروز قیمتو خبر ندارم، آنلاین نبودم امروز، ولی یه قلوه سنگ، 100 تا قلوه سنگو ببرم مگه چقدر میشه؟ آی تی که منفجر شده، ضمن اینکه بسیار خوبی ها داره، بسیار 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 خطرات داره، که نوعاً جوانان ایرانی ما از اون بداش، چون تعلیم ندیدیم دیگه، تربیت نشدیم، از اون بداش استفاده میکنیم. خیال میکنه پسره که در این کامپیوتر خودش که اینا رو سیف کرده و کد گذاشته و پسورد گذاشته قابل باز کردن نیست، و کجا شد؟ همین دم دستی فیسبوک میگن، همین فیسبوک هایی که باز شده، چقدر ارتباطات نامحرمان را، زنان و مردان و دختران رو، چقدر ارتباط های غیر شرعی در اثر همین عکس هایی که تو فیسبوک بچه ها میذارن، با همدیگه آشنا میشن، بعد ارتباط قرار حضوری میذارن، اینا خطراتشه. و خیلی چیزهای دیگه. خطرناکترین کارها و ارتباطها رو در یک فلاش مموری ضبط میکنن، به همدیگه منتقل میکنن دیگه. مسئله این نیستش که یک کتاب بردارن، اینو قبول دارید. و به همون میزان اشکالاتی که به شیعه و به اسلام و به خدا و به دین و به تقوا و به پاکی و طهارت وارده، به همین اندازه پخش شده، نشده تو سایت های اینترنتی، توی اسمس ها. الان دیگه اینجوری، خب همه آزاد دیگه، الان هر چقدر بخوان مانع ایجاد کنن و هک کنن و نمیدونم عرض کنم که یه کارایی بکنن، بالاخره قابل دسترسی هست با کمترین مایه. شما که اینجا نشستید، همتون معتقدین، متدینین، دوستان خوب من هستین، هم آقایان و هم بانوان، دختران خوب، خواهران خوب ما هستین. چه وظیفه داریم در این زمان؟ از اون طرف زندگی های ما رو جوری درست کردن که یه پسر که میخواد ازدواج بکنه، اگر از پدرش ثروتی نداشته باشه، باید دو شیفت و نیم کار کنه، فقط در حدی که یه خواب اضطراری داشته باشه، بقیهش رو باید کار کنه. اینجوری گرفتارمون کردن. فضای کارا چی جوریه؟ تو یک شرکتی که حالا صاحب شرکت نمازم میخونه، روزم میگیره، وارد که میشید، در رو باز میکنید، وارد میشید، دیگه برای ارتباط و زن و مرد حدی نیست، هیچ. البته تو خیابون الحمدلله خیلی ها خیلی با حجابن، یه نخ آویزون میکنن با کلی. دیروز یه اتفاق جالبی برای من افتاد، بگم خنده داره. گاهی من میرم یه خود پیاده روی میکنم تو پارکای نزدیک خونمون، وقتایی میرم که خیلی شلوغ نباشه، از همین لباسای، البته نه به این گرون قیمت شما ها، از همین لباسای معمولی پوشیده بودم، داشتم راه میرفتم، یه دم نشسته بودن روی این صندلی ها، عصری بود، یه خانومی، حالا من سن شناس نیستم، فکر میکنم سن تو 45 سالش مثلا بود، اینا همجوری که من تون را میرفتن چون ریش داشتم اینا، منو صدا کرد، گفت ببخشین یه سوالی داشتم، شما آخوندین؟ خیلی جالب بود. گفتم که حالا چه فرق میکنه، بفرمایید. گفت یه سوال شرعی دارم. گفتم بفرمایید. گفت ناخون، حالا خانم فکر میکنم 50 سالش بود، 55 سال، میگم من سن شناس نیستم، دقتم نکردم. گفتش که من ناخونای پا و دستم رو لاک بزنم برای نماز اشکال داره؟ تو پارک زمان ما این زمان، این خوباشن که میگه نماز، حالا قیافه منو دیده، از عرض کنم که پخ میگیم تشخیص داده که حتما آخوند هستم. زمان ما زمان پخ شدن اشکالات، ایرادات هست. یه چیزی براتون بگم جالبه، دو تا چیز میگم. همین الان چه ماهی هستیم؟ خردادیم. دانشگاه کی شروع شد؟ 15 مهر. حالا از اول مهر تا اومد شروع بشه شد 15 مهر دیگه. بله؟ تقلق بود. 15 مهر. حالا شروع شد. از بهترین خانواده ها، این یه مثالشون نمونهشون میگم، به الا خیلی تعداد زیاده. یا آقا بسری خب خیلی با من نزدیک بود و میومد، دیدم یه ماه قبول شد و اومد و ما تبریک گفتیم و یه شیرینی هم آورد و به بچه ها داد و هفته اول رفت دیگه پیداش نشد تا حدود دو ماه، یه ماه و نیم. منم خیلی سرم شلوغ، بعد تشریف آوردن خدمتشون شرفیاب شدن، دیدم از این ریشه هایی که اینجا میذارن یه ذره. قدیما که تیغ میزدن وقتی تیغ خراب میشد خب میمون دیگه نمیتونست کاری بکنه، یا مثلا فرض کنید که حالا با مواد دیگه درست میکردن وقتی کم میومد میموند یه ذره. قیافه کاملا یک ماه، یک ماه و نیم. خود خلوت شد، گفتم کجایی؟ مثلا نفیسه، شوخی کردم البته، پسر بود. یه جمله گفت تکون، هر وقت الان یادم میفته حالم بد میشه. گفت مسیحی ها خوبن که یک هفته میرن هر کاری دلشون میخواد انجام بدن، کیفاشونو میکنن، یه شنبه میان توبه میکنن، پاک میشن. ولی شما با همین واژه، ولی شما آخوندا هی میگین این کارو نکن، این حرومه، این کارو نکن، دست نده، نگاه نکن، نمیدونم، همه چیو گذاشتم کنار. یه نکته مثبت داشت، گفتم پس چرا آمدی پیش من؟ گفت فقط به خاطر اینکه دوستت دارم، به خاطر محبت تو اومدم. بلافاصله گفتم که اونی که بیشتر از من تو رو دوست داره یه مرده، اسمش امام زمان. اینی که گفتم سرشو گذاشت رو سینه که من، آی گریه کردیم بچه، الحمدلله الان عالیه. این نمونه هاییست که رفته تو آتشو برگشته. تو همون روزا، یه مثلا یه ماه بعد، هنوز ترم اول تموم نشده بود، یه دختر متدین چادری قبول شده در یه دانشگاه همه خانواده مذهبی اومد منزلمون، من وقت میخوام بفرم، با یکی هم اومده بود. اولین جمله که به من گفت چی گفته باشه خوبه، با چادر بود البته، گفت حاج آقای حسینی فقط چادرم مونده، هیچی دیگه ندارم. زمان ما آقایان و بانوان، ببخشین چون خانما میدونن که من آدم تنگ نظری نیستم، از شیکی هم خوشم میاد، اگه قدرت داشتم مثل بهترین جلسات عقد و عروسی که شماها تو سالن‌های کلاس بالای نمیدونم باشگاه فرمانیه و هتل اینترکانتیننتال اینا میندازین، جشنای نیمه شبان و قدیر اونجوری مینداختم، ولی هم امکانات ندادم، هم از شما مردم میترسم، فوش میدین شما مردم. خب از شیکی من خوشم میاد، اما حاج خانم محترم، عروس من، دختر من، وقتی همش به فکر هستی، امکاناتم داری، دکور منزل عوض کنی، مبل از کجا بخری، دکور از کجا بخری، تابلو از کجا بخری، چه ظرفای جدیدی وارد شده. یه جایی رفتم خیلی روبگیر، خیلی با من نزدیک بودن، جهازیاشو به من نشون داد، خیلی هم گفتم مبارک باشه، الان هم میگم دعاشون هم میکنم. یه دونه نمکدون از ایران نخریدم، تمامشون مقید بودن که برن از دبی بخرن حداقل، حلالت باشه. وقتی همه تفکراتمون تو این حرفاست، میرسیم به این دختره که میگه حاج آقا هنوز ترم اول تموم نشده، هیچی ندارم، فقط چادر سرم مونده. ار زمین یه حدیث میخونم از حضرت امام هادی علیه السلام که ماه رجب، شهادت ایشون روز سوم ماه بود و روز جمعه بود. یه دونه حدیث میخونم. روی عن علی ابن محمد الهادی علیه السلام انه قال، روایت را هم احتجاج طبرسی نقل کرد، قرن پنجم و ششم، روایتش کوتاست. لولا من یبقا بعد غیبت قائمکم، با یه صلوات احترام کنم،
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من العلماء الداعین الیه. دقت کنید، انگار امام هادی علیه السلام الان ایستاده در افق خیابون دیباجی و اختیاریه و دولت و نمیدونم همین جایی که ما الان هستیم و داره جامعه ما رو الان این ساعت داره میدون سربند رو میبینه، قهوه خونه های سربند رو میبینه که خوباش اونجاست، زیر بطه ها و روی صندلی های دو نفری پارکا رو میبینه، توی فسفود ها و رستوران ها رو داره میبینه، نیمه تاریک نیمه روشن سر میزها، انگار داره اینجاها رو میبینه. امام هادی علیه السلام میفرماید که لولا من یبقا بعد غیبت قائمکم علیه السلام من العلماء الداعین الیه. بعد از غیبت امام قائم علیه السلام، اگر این دانشمندانی که مردم رو به سوی امام زمان میخونن نمونده بودن. من وقتی این روایت رو میخونم فکر نکنید معتقدم علماء داعین به امام زمان علیه السلام یعنی فقط معمما، معمم و غیر معمم، کرواتی و نمیدونم پاپیونی و کت سچاک و نمیدونم تیشرت و کفش آدیداس و هرچی، فقط این ویژگی رو داشته باشه که مردم را دعوت کنه به امام زمان علیه السلام. من خودم تعصب به لباس و کفش و اینها ندارم، یعنی میبینم زمان ما چنین زمانیست. امام هادی علیه السلام میفرماد لولا من یبقا بعد غیبت قائمکم من العلماء الداعین الیه و الدالین علیه، علمایی که مردم را به امام زمان بخونن نه به خودشون، و الدالین علیه، به مردم بگم بریم دنبال امام زمان، بریم دنبال امام حسین، بریم دنبال کی، منتها در زمان غیبت اینجوریه، داره غیبت پیشبینی میکنه. و زابین اندینه، علمایی که دفاع میکنن از دین قائم علیه السلام به حجج الله، دلائل برهانهای خدا رو میگه، آیه میگه، روایت میگه، اعجاز میگه، تقوا میگه، پاکی میگه، از خودش حرف در نمیاره، انرژی درمانی نمیگه، عرفان کیهانی نمیگه، وحدت شیعه و سنی نمیگه. توجه کنید، بل ذابین اندینه به حجج الله دفاع میکند از دین امام زمان با حجتهای خدا، اونا که خدا آورده. یه مطلبی هست که خوبه شما بچه ها بدونید، بزرگترها میدونن، یا تذکر عرض میکنم، جسارت نمیکنم. قرآن به پیغمبر یه دستور میده، میگه سه تا کار بکن. ادعو الى سبیل ربک، مردم رو به راه خدایت دعوت کن. راه خودم چیه؟ ابزارم چی باشه؟ بالحکمه، حکمت یعنی دانش بطلان ناپذیر، حکمت دانش بطلان ناپذیر یعنی 100% درست، اونی که 100% درست دانش خداست. ادعو الى سبیل ربک بالحکمه، یک. والموعظت الحسنه، خوب موعظه کن. بچه های امروز عادت کردن میگه منو میخوای ببری پیش آقای حسینی که منو موعظه کنه، نمیام. چند دفعه اینو شنیده باشم خوبه؟ بیشمار. تازه من خیلی رعایت میکنم، موعظه نمیکنم، قربون صدقم میرم. ببینید چی شده، موعظه، موعظه حسنه. موعظه حسنه یعنی چی؟ یعنی یه جوری خیر خواهی براش داشته باشیم، وعظ کنیم فرار نکنه. دو، و جادلهم بالتی هی احسن، و با مردم مجادله کن. مجادله یعنی آرگیومنت، مناظره، یکی بگو یکی بشنو، سوال و جواب، دیالوگ، گفتگو. و جادلهم بالتی هی احسن، مجادله کن از راه بهتر. در ابتدای کتاب احتجاج امام صادق علیه السلام ازش میپرسن که مجادله بالتی احسن یعنی چی؟ میفهمن یعنی احتجاج به حجج الله، از حجتای خدا استفاده کن برای اثبات حق و ابطال باطل. اینجا می‌فرماید که اگر نبود کسانی که بعد از غیبت قائم شما هستند از دانشورانی که دعوت می‌کنند به امام زمان، راهنمایی می‌کنند به امام زمان، دفاع می‌کنند از دین امام زمان به حجت‌های خدا، و المنقذین لضعفاء عباد الله من شباک ابلیس و مردته، و کسانی که بیدار میکنن ضعفای بندگان خدا را نجات میدن از تورهای شیطان و گروه شیطان. تور دارن اینا، خیلی هم تورشون قوی و جذابه. الان کی تور نداره؟ فقط ما شیعیان تور نداریم، هیچ که میگم یعنی در حد صفریم، ولی مسیحی ها دارن، تور دارن، خیلی تور قوی. زرتشتی ها تور دارن خیلی قوی، لایکا تور دارن، تور خیلی قوی. کلاس زبان هامون، دانشگاه هامون، رسمن تو دانشگاه میگه اینا دلیل نداره، اینکه حضرت زهرا اینجوری شده برهان نداره، اینی که امام حسین کشته شده اینا درست نیست، از کجا نقل میکنین، اینا دلیل نداره. توره دیگه اینا، و جذب میکنن. اینهایی که بیدار میکنن ضعفای بندگان خدا را من شباک ابلیس و مردته، از تور ابلیس و همکارانش، و من فخاخ نواسب، از اینکه ناسبی هایی که دشمنان قسم خورده ائمه هستند از گرفتاری اونها نجات بدن اینها را. اگر این علما نبودند لما بقیه احدون الا ارتد عن دین الله، کسی نمیموند مگر مرتد از دین خدا میشد. مرتد یعنی چی؟ یعنی برمیگشتن از دین. به من بگو که امسال همین الان که نشستیم اینجا، یعنی از 8 ماه پیش تا حالا چند نفر مرتد دیدی؟ در کجا دیدم؟ من نه سینما میرم، نه دانشگاه میرم، نه مجتمع های ورزشی میرم، نه بلو برگر میرم توی نمیدونم لواسون برم اونجا برگر بخورم، نه عرض کنم خدمت شما که نمیدونم رستوران گردون میرم. تو خونمون هستم، تو خونمون. از 1 سال پیش تا حالا، مخصوصا 7-8 ماه پیش تا حالا، بیشمار مرتد دیدم. کجا دیدم؟ خونمون. و خونه یه روز خونه دونپایهی که مونیتور درست کرده که من مبلغ دین هستم، مگه مرتد میره؟ اگه زیاد باشه ترکشاش میخوره، انقدر زیاده که ترکشاش اومدن خونه ما. ببین چقدر زیاده. میفرماید امام هادی علیه السلام اگر این علمایی که بعد از غیبت قائم علیه السلام دعوت به قائم کنن، دلالت بر قائم کنن، دفاع کنن از دین او با حجتهای خدا، بیدار کنن ضعفای بندگان خدا را و نجات بدن از تور، از شبکه های شیطان و همراهانش و از تسلط نواسب، کسی نمیموند مگر اینکه مرتد از دین خدا میشد. ولکنهم الذین یمسکون عظمت قلوب ضعفاء الشیعه، اما این علما و دانشمندان، گفتم که من معتقد نیستم که معنای این علما و دانشمندان حتما معممینن، البته مراجع تقلید کفششون خاک زیر پاشون رو سر من، دانشمندان نویسندگان پاشون رو چشم من، اما حتما علما اونها عالمان هستند، اما میشه شما هم علما باشید. کما یمسک، اونا کسانی هستند که به دست میگیرن زمام دلهای ضعفای شیعه رو، یعنی دلهاشون رو جذب میکنن. کما یمسک صاحب السفینه سکانها، همونطوری که ناخدای کشتی ساکنان کشتی را نگه میدارد. اینا قلوب ضعفای شیعه رو نگه میدارن. این علما چه صفتی دارن؟ یا علی ابن محمد الهادی، اولئک هم الافضلون عند الله عز وجل، اینا دانشمندان برتر هستند پیش خدا. چرا این روایت انتخاب کردم؟ به خاطر اینکه به شما عزیزان بگم که عزیزان من، پسران من، برادران من، دختران من، خواهران من، الان دوران ما دوران انفجار آیتیس، بمباران اشکالات است نسبت به اسلام، خدا، دین، مخصوصا به شیعه. وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما رو امام هادی علیه السلام بیان کرده. شما میتونید از اون علما بشید، شما میتونید از اون علما بشید، شما میتونید از اون علما بشید. و اتفاقا امروز وظیفه شما از وظیفه من از یک جهت سنگین تره. چرا؟ برای اینکه من نه تو پادگان را هم میدم که از 300 نفر بچه مسلمون 3 نفر نماز بخونه، نه تو دانشگاه ها تو تورای دانشگاه راه میدن که دختر پسر تو هم میلولن به عنوان تور گردش علمی و گردش تفریحی، نه تو فسفودا جای منه، نه تو مدرسه ها جای منه، نه تو محیط های دولیدی جای من و امثال منه. شما باید کار کنی، شما باید وظیفه دارید، شما باید دلهای ضعفای شیعه رو نگه دارید. بله، وظیفه من اینه. اگر شما 10 جوان شدید اومدید گفتید فلانی هفته 10 برای ما برنامه بذار، اینا رو یادمون بده بریم. اگر من از شما پول خواستم، حق التدریس خواستم، اگر من گفتم وقت ندارم و واقعا وقت داشتم و برای شما وقت نذاشتم، پیش امامم، پیش پدرم، پیش صاحبم، رو سیاهم، قلب سیاه. و اما اگر شما کوتاهی کردید، پناه میبرم به خدا. یه نکته دیگه بگم، یه روایت کوچولو هم بخونم عرضم رو تمام کنم. یه نکته دیگه اینه که یکی از ابزارهای، یا بگم مهمترین ابزار حفاظت خود شما از این ویروس ها و میکروب ها اینه که شما بشینید روی صندلی تبلیغ. وظیفتون سالم میمونیم. چرا سالم میمونیم؟ برای اینکه وقتی روی صندلی تبلیغ بشینید، امام زمان علیه السلام به شما نگاه میکنه. میدونید چرا شیعه اینو حضرت صادق و امام رضا علیه السلام میفرمان؟ از حضرت صادق علیه السلام پرسیدن که آقا چرا وقتی که لقب قائم امام زمان رو میگید پا میشیم؟ فرمودن به خاطر اینکه حضرت انقدر از غیبتشون ناراحتن و انقدر به قیام و ظهورشون علاقه مندن، کسی واژه قیام کننده رو که میگه نگاه میکنن. وقتی یه بزرگی تو در خدمتش باشی، تو رو نگاه کنه، میشینی پا تو دراز میکنی یا احترام میکنی؟ این خیلی نکته مهمه. بیاین یک کمی کار کنیم. من البته صاحب نظر نیستم، هیچی، خیلی پایین تر از این حرفم، ولی در حدی که با مراجع معلمینم بودن، آشنایانم بودن، تو روایات دیدم. اگر الان از من بپرسن که آقا من یه وقت دارم در ماه رجب روزه بگیرم یا روزی با 2 جوان صحبت کنم، به تمام مقدسات قسم میخورم، میگم واجباتو تو عمل کن، روزه نگیر. اگر منافات داره با 2 جوان روزی صحبت کن، به اسلام دعوتش کن. خیلی وضع بده، خیلی خطر زیاده. بقیه مسائلی که دارم حتی با اشاره، باید این تیپ باشن پدرها و مادرها، شما جوانا نباشین، مجردا نباشن. من چیزایی که به چشمم میبینم، یعنی اونایی که میان به من گزارش میدن از خودشون، نه اینکه تو مجله خوندم، نه اینکه برام داستان تعریف کردن، نه اینکه از 10 پیش بگم، از همین امروز. وقت اونجا بگم که چه خبر جامعه ما. از این بزرگوار، برادر بزرگوار من، همه وظیفه داریم، تا خودم و بانوانی که هستن همه وظیفه داریم. به روح امام هادی علیه السلام یه صلوات تقدیم میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل علیهم.
یه روایت کوتاهی رو هم در شکر براتون بخونم که جالبه. در این کتاب مسند امام هادی علیه السلام ایشون یه فصلی باز کرده، باب الحکم و المواعظ و النوادر، 52 تا حدیث اخلاقی، حالا از دو جمله یه جمله تا مثلا یه صفحه آوردن که فوق‌العاده است. دلم میخواست مثلا فرصت و توفیق اینها بود این احادیث رو اصلا تدریس میشد، درسی میگفتیم و استفاده میکردیم. روایت از عرض کنم خدمت شما که امالی شیخ صدوق هست و از من لایسره الفقیه شیخ صدوق، هر دو نقل کردن، ریفرنس داده. میفرماید که ابو هاشم جعفری، ابو هاشم جعفری اسمش خیلی تو روایات امام نهم و امام دهم هست، از راویان بسیار بسیاره که با ائمه خیلی بوده و خیلی روایت نقل کرده. ابو هاشم جعفری میگه اصابتنی زیقتون شدیده، یه سختی برام پیش اومد، خیلی وزم بد شد از نظر مالی. فسرتو الى ابو الحسن علی ابن محمد علیه السلام فاذن لی، رفتم خدمت امام هادی علیه السلام، به من اجازه دادم، میخواستم بشینم گله کنم، آقا کارم بد شده، دفترم ازم گرفتن، صابخونه منو بیرون کرده، طلبکارها تکشون مدتش رسیده، پول ندارم و همینچنین مثلا اینا رو بگم، حالا با این اصطلاحی که اون روز بوده. فلان ما جلستو، وقتی نشستم قبل از این که من چیزی شروع کنم، قال یا ابا هاشم این ام الله عز و جل علیک ترید و انتو عدی شکرها، کدوم یکی از نعمتایی که داری میخوای شکرشو انجام بدی؟ من اومدم بگم آقا وزم بد شده، چکام برگشته، طلبکارا دم در وایستادن، صابخونه جوابم کرده، جایی که بشینم اونجا روزی 4 ساعت 5 ساعت کاسیب بکنم ندارم، اینجوری شده اینجوری شده، نمیدونم دلار از چقدر رسیده به چقدر، یورو چقدر رسیده، واردات نمیدونم چی شده، صادرات چی شده، اصلا این حرفایی که شما بلدید و من بلد نیستم. خواستم اینا رو بگم. حضرت فرمود یا ابا هاشم این ام الله عز و جل علیک ترید و انتو عدی شکرها، کدوم یکی از نعمتهای خدا رو میخوای شکرشو به جا بیاری؟ قال ابو هاشم فوجم تو، میگه من اصلا زبونم بند اومد، نتونستم چیزی بگم، برای این که من اومده بودم شکایت کنم، حضرت شروع کردن که کدوم یکی از نعمتهای خدا رو، فوجم تو زبونم بند اومد، فلم ادر ما اقول الله، فکر کردم چی بهشون بگم، دم نمیتونم چیزی بگم. فابتدع علیه السلام، حضرت شروع کرد نعمت ها رو چند تاشو شمردن، فقال رزقک الایمان، ابو هاشم جعفری خدا ایمان روزیت کرده، فحرم به بدنک علی النار، ایمانی که روزی تو کرده بدن تو بر آتش جهنم به خاطر این ایمان حرام کرده، تو جهنمی نیستی، نعمت اول. و رزقک العافیه، سلامتی به تو داده، فاعانتک علی الطاعه، استاده نماز میخونی، رکوع میری، سجود میری، روزه میگیری، به تو سلامتی داده و کمک میکند بر اطاعت خدا. و رزقک القنوع، فسانک عن التبذل، روحیه قناعت به تو داده و تو رو از اسراف و تبذیر باز داشته. قانعی، کم داری، اسراف و تبذیر نمی کنی. یا ابا هاشم، و حضرت فرمودن انما ابتدعت که به هازا، اینا رو بهت گفتم لانی زننت و انی ترید و انتشک و الی من فعل بکه هازا، برای اینکه تو اومده بودی به من شکایت کنی از مردمی که به تو خلاصه از پشت خنجر زدن، اینا رو گفتم برای اینکه تو بدونی که اینجوری هستی. بعد حضرت آخرش خیلی مؤدب بودن، ائمه فقط امرت لک بمعت دینار فخذها، در آخرش هم اینایی که گفتم ارزشمنده، ولی در این حال به خادم دستور میدم که 100 دینار کمکت کنه. این روش اهل بیت عصمت و طهارت بود. برادران من، خواهران من، پسران من، دختران من، سروران من، خیلی خدا چیز به ما داده، به خاطر یه ناراحتی کوچیک روحیتو خراب نه. و چون خیلی چیزا به ما داده، این نیرویی که داری مصرف میکنی برای اینکه با رفیقت دعوا کنی، نیرویی که مصرف میکنی که منو بکوبی، این نیرو رو صرف کن، دو نفر رو دستشو بگیر بیار مسجد، بیار هیئت، بیار جلسه. بعضی وقتا همین دیروز پیروز دو تا جوان شاید مثلا یه دو سال ازدواج کردن، منم عقدشون رو خوندم، یه حدن بدون وقت اومدن تو، فهمیدن هر دو عصبانی نشستن و داد و فریاد و گریه و ناله. یه خدا یه خلوت شد، گفتم خجالت نمیکشین شما؟ هم تو دانشجوی، نمیدونم فوق لیسانسی، هم تو دانشجوی تو دانشگاه میری، نمیبینین دختر پسرهای بزهکار و فساد اخلاقی و فساد اعتقادی رو؟ عوض این که با هم توافق بکنین اینا که چیزی نیست، برین دو نفر رو دستشو بگیریم و مسلمون کنیم، بیارین سر چیزایی که تو به مادر من اینجوری گفتی، پشت سر پدر من اینجوری گفتی، تعبیر تو اینجوری بود، تعبیر من اینجوری. آقایان و بانوان، از روایت حضرت هادی علیه السلام در این شب جمعه، روز چندم بود امروز؟ روز 16 همه عرض کنم که رجب بود و روز 18 همه خرداد بود و روز 7 ماه جون بود و روز 23 از ماه 5 از سال 9 فعالیت خطابه قدیر بود. من چون 4 تاریخ دارم تذکر دادم بیدار بشیم. اغلب دعواهای دوتا شریک، دوتا برادر، پدر و پسر، پسر و پدر، مخصوصا زن و شوهرها، اغلب دعواهاشون روی بیتقوایی است. و مالی که وقت زیاد دارم، اگر کار داشتی، اهل تبلیغ بودی، اهل مطالعه بودی، جلسه داشتی، میدویدی، میومدی، وقت اختلاف و دعوا نداشتی. خدایا در این ماه رجب توفیق بندگی به ما عنایت کن، توفیق بودن در زمره این علمایی که امام هادی علیه السلام فرمودن به ما مرحمت بفرمان.